نوار شماره 889 جی قسمت 10 کتاب آتش بدون دود جلد 7 هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
آلی با نگاه شبشکافش به سوی جوانی که این سخنان را گفته بود رفت، شاید بتواند صاحب این صدای گرم آشنا را بشناسد، اما روشنایی کفایت نکرد. جوان هم پیش نیامد، آلمی هم فرصتی برای کاویدن ذهن خیش و جستجو در گذشته ها نداشت. همینقدر حس کرد که سخنگون نوجوانی است درس خوانده و بر واژه ها تسلط یافته. لحظه هایی در سکوت گذشت. آلمی از گفتن خسته بود، دلش میخواست دیگران بگویند و او بشنود، مشروط بر آن که آنچه میگویند شنیدنی باشد. مارال در برابر جماعتی از پیران، اقسقلها، یشلیها و ملایان جسارت بلا مقدم فریاد کشیدن را نداشت. آلنی آرام و کوتاه، آنقدر که همگان مجبور به حبس نفس شوند، گفت: من میدونم که آدمها در تنهایی خود گرفتار یأس و دلمردگی میشن، اما نشنیده بودم که جماعت هم ممکنه ناامید و سرخورده بشن. نشنیده بودم، نخوندم، باور هم نمی کنم. جوان، ناامیدی علل اصول یک مرض فردی و شخصی است، نه یک بیماری گروهی و اجتماعی. من این را بارها و بارها گفتم، شکافتم و اثبات کردم. ما در تمام طول تاریخ حیات بشر، حتی برای نمونه هم، ملتی رو سراغ نداریم که گرفتار ناامیدی و سرخوردگی شده باشه. هیچ. اما افراد چرا؟ ناامید میشن و در ناامیدی میمیرن. برخی طبقات و اقشار فاسد رو به فنای آفت زده هم همینطور. اما ملت‌ها، امت‌ها، مردم و جوامع تاریخی، هرگز. ملت‌ها نمی‌میرند تنها به این دلیل که تسلیم ناامیدی نمی‌شن، دل کنده نمی‌شن، از حقوقشون چش نمی‌پوشن، از مبارزه خسته نمی‌شن. من این حرف رو چندی پیش که به اجبار به دیدار شاه رانده شدم گفتم و ثابت کردم، و شاه از این که نمی‌تونه و نتونسته ملت ما رو ذلیل و سرخورده و ناامید کنه، چنان روح شیطانیش به درد آمد که اعتراف کرد تا دم مرگ دست از سر این ملت خیره سر بر نمی‌داره و از شکنجه دادن و کشتن ملت چشم نمی‌پوشه، گرچه مطمئن شده که نمیتونه حتی برای یک لحظه هم مردم رو به زانو درآوره، مستأصل کنه و ناامید از مبارزه. از این گذشته جوان، یادت باشد که ناامیدی مرضی است خاص دوران نوجوانی و ابتدای جوانی، چرا که نوجوان طبیعتاً فرصت کافی برای بازگشت به امید را دارد، فرصت بازگشت به زندگی، به نوسازی خیش، به نوسازی جامعه و به نوسازی دنیا. اما انسان در سن بالا، در سن رسیدگی به پختگی، در روزگار میان سالی و پیری، دیگر فرصتی برای ناامید شدن ندارد. ناامید بشود که چه؟ ناامید بمیرد؟ چنین کسی ناامید نیست، دیوانه است. در واقع نگاه کن، نوجوان عاشق می شود، به عشقش نمی رسد، ناامید می شود، باز عاشق می شود، امیدوار می شود، نمی رسد، ناامید می شود، باز عاشق می شود، باز امید، باز ناامیدی، باز. و یا نوجوان کاری را می خواهد، به او نمی دهند، ناامید می شود، کار دیگری را به او می دهند، امیدوار می شود، به جایی می خواهد برسد، نمی تواند، ناامید می شود، به جای دیگری می رسد، امیدوار می شود. چرا؟ چون فرصت کافی دارد. چرا؟ چون نوجوانی یعنی زنجیری از حلقه های ناامیدی و امید که در امتداد زمان ساخته می شود. اما ما فی المثل وقتی عاشق می شویم باید عاشق بمانیم، چاره ای نداریم، برسیم یا نرسیم هیچ فرقی نمی کند. چرا؟ چون فرصتی برای ناامید شدن و باز امیدوار شدن نداریم. ملت ها هم ندارند، ملت ها هرگز فرصتی برای ناامید شدن و بازگشت به امید نداشتند، چرا که ملت ها از سالمندان و کهن سالان هستند و می دانند که هیچ فرصتی را نمی توانند صرف ناامیدی کرد و زیانکار ابدی نشد. مردم می تونند شکست بخورند، اما نمی تونند ناامید بشند. مردم میتونن ستم را سالیان سال تحت شرایطی تحمل کنن، اما نمیتونن ستم را به عنوان یک اصل ابدی بپذیرن. فرد میتونه، مردم نمیتونن، نتونستن و نخواستن که بتونن. بچه هایتون رو بگذارین درس بخونن، کتاب بخونن، تاریخ بخونن، تا بدونن که هیچ ملتی و هیچ امتی هرگز در طول حیات بشر دل به ناامیدی نسپرده و از مبارزه با ستم به صدها شیوه مختلف دست بر نداشته و از تصور آینده ناب و مطلوب چشم نپوشیده. و نگید که محصول این ایمان، این امید، این مقاومت، این و این تصور ناب چیه. بسیار بسیار و بسیار. روزگاری دنیا پر از سلاطین ستمگر بود، پر. و هر کجای این کره خاکی که می رفتی سلطانی بود و سپاهی بود و بساط عیش و نوشی و شکنج خونهی و میله سرخی و تبری و محل گردن زدنی و ملت در بندی که مبهوت عدم تعادل و توازن میون قدرت حق و باطل بود و متعجب از قدرتمندی اغنیا و ناتمانی خودش. اما نه ناامید از رهایی و فردای بهتر. امروز بر کجای این کره خاکی که میروی میبینی که مردم سلاطین را یک به یک به گورستان میفرستند و ستمگران را گروه گروه به جهنم، مستبدان و زورگویان و خائنان اعدام میشوند و ملت هایی که از پی دیگری به قدرت میرسند و کسانی را به کار میگمارند که دوست دارند و میخواهند و از میان مردم برخواستند. طوفانی برخواسته در سراسر جهان، ای برادرها، که محصول همان ایمان، امید و مقاومته که از آن حرف زدیم. و این طوفان دیگر هرگز تن دریا را ترک نمیکنه. به معتبراتم قسم و به محترماتم قسم، ای برادرهای ترک من، طوفان دیگر عرض دریا نیست، ذات دریاست، خود دریاست. من در افریقا بودم، دیدم که اونجا علیه ستمگران چطور گیاه خون میرویه، گل خون میده و باران خون به راه میندازه. من در سرزمینی بودم که اونجا از امریکای لاتین، اونجا را امریکای لاتین میگن. من در اونجا بزرگترین انسانهای عصر خودم را دیدم که عدالت را به قیمت بهترین و پاکترین خونها میطلبند. من سراسر آسیا را در نوردیدم. چینی ها به خاطر عدالت می جنگند، ویتنامی ها به خاطر عدالت می جنگند، ملت هایی که حکومت های بسیار کثیف دارند، حکومت های وابسته به بیگانه دارند، اونها هم همه می جنگند. اینجا در این شب ایمان و پیمان چه کسی در میان شما هست؟ من جواب بدید، چه کسی در میان شما هست که سرنگونی محمد رضا شاه را نخواد؟ صحرا فریاد کشید، هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس. آلنی از چهار زانو به دو زانو رسید. در کجای این صدای رسا، این فریاد تاریخی خوف انگیز، ذره ای از تزلزل و ناامیدی وجود دارد؟ جوان، شبنم عرق بر سراسر پیشانی آلنی نشست. فوران آغاز شد. این حرف ها چیست که میگویند؟ آلنی صدایش گرم است، نفوذ میکند. آلنی اگر صدایش صدای جماعت باشد، صدایش گرم است. اگر صدایش صدای حق باشد، صدایش نفوذ میکند. من اگر حملان با خوشترین و نافذترین صدای عالم فریاد بکشم که خورشید را در آسمان نگاه کنید، شما همه به من خواهید خندید و مرا ابلهی دیوانه می نامید و حرفم در شما ذره نفوذ نخواهد کرد، که حقم همین است و باید چنین باشد. من در شب از شب میگویم که به دل می نشیند، از این شب طولانی پرمشقت به پایان رسیدنی در انتظار طلوع. چرا میگویند آلنی با سخنانش بیدار میکند و برمی انگیزد؟ من کیستم که بیدارتان کنم؟ من کیستم که امتی چون شما را برانگیزم؟ بیدارم کنید، برانگیزید مرا، به راهم بیاندازید و به پیشم برانید. من فردم، شما جمعید. من آوارم، شما مستقرید. من ناتوانم، شما توان بی پایانید. من ها تنها در صورتی بزرگم که صدای تک تک شما باشم، صدای مظلومان، مبارزان، پایداران، دل به فردا سپردگان. تا شما به من نیرو ندید، من کیستم که به شما امید و نیرو بدم؟ اون زن که آنجا نشسته خاموش و مغموم، یک تکه بلور شکستنیه. اگر از دست بیفته هزار تکه میشه، شما بر سر دست میبریدش که میمونه. شما نفس شرافت انسانی خود رو به او میدمید که به شور میاد و میجنگه. حکم اعدام میگیره، فرار میکنه و باز به اینجا میاد تا پیمان خودشو با شما استوار کنه. هرگز از اون کسانی که به ایشان امید نبخشیده اید امید نخواهید. هرگز از آن کسانی که به ایشان نیرو نداده اید نیرو نخواهید. و هرگز بلخص از کسانی که به ایشان صدای رسای گرم نافذ، کلمات پرخون، ایمان و صداقت نبخشیده اید، صدای گرم نافذ رسا نخواهید. اما این را هم در محال بدونید که دیگر هرگز در بر همون پاشنه که می گردید نمی گرده دیگه هرگز. آلنی برخاست، مرال برخاست، جماعت برخاست. آلنی عرق از سراسر سر صورتش فرو می بارید. آلنی برا شفته بی خود از خیش جوشان، دیوان وش. همان آلنی اوجا بود که عاشقش بودند و عشق را در او دمیده بودند. آلنی فریاد کشید: من گفتم جهان جهان بدیست، اما نگفتم جهان ناامیدانه ایست، نگفتم جهان خسته ایست، نگفتم که فردا همین فردا صدای خنده بچه ها جهان را پر نمی کند. فقط گفتم بد است و خلاف نگفتم، و گفتم تا بدانید که شما تنها دردمندان دنیا نیستید. گفتم تا بدونید این فقط ترکمنها نیستند که ستم می بینند، کردها روزگارشان بدتر از ترکمن هاست، بلوچها روزگارشان بدتر از کرد هاست، و پای تختی ها که آسوده بر یخچال و فساد و فحشا و قمار سریدند، روزگارشان بدتر از آنهای دیگر است. و در آن سوی مرز ترکمن ها با دهنهای دوخته به مدرسه میرند، تاجیک ها با دهنهای دوخته زندگی می کنند، افغان ها با دهنهای دوخته روزگار میگذرانند، و سیاهان سراسر دنیا با تن دردمند، شکم خالی و زیر شلاق شلاق زنان زندگی میکنند. اما عطر آزادی فضای دنیا را پر کرده. درست ببویید تا حس کنید. این عطر از ملکوت آسمان میاد یا به ملکوت آسمان میره نمیدونم، اما این رو میدونم که درهای دنیای ما دیگه بر همون پاشنه که میگردید نمیگرده، چرا که ایمان به آزادی، ایمان به نجات انسان، ایمان به تسلط عشق سراسر جهان رو خونباران کرده. مگر این آسیا نمیگرده؟ مگر با خون من شما و خورد نمی کنه مگر استخون ستم کاران رو؟ شاه همه امیران ارتش شاهنشاهی را به اتاق خود فرا خوانده بود تا با نهایت تلخ خویی و کدورت و نفرت با لحنی یک سر تهدیدآمیز بگوید: می فهمید آقایان میگویند که ارتش با شاه است، ساواک در اختیار شاه است، غرب کاملا از شاه ایران حمایت میکند، امریکا تمام قدرتش را در اختیار شاه ایران گذاشته، آن وقت ما همه در مقابل دو تا یاغی حرفه‌ای بی سر و پا انگشت به دهان مانده ایم، و این زن و مرد آدم کش دیوانه ما را حسابی دست انداختند. یک روز در لندن نطق می کنند، یک روز در آمستردام، یک روز در خرمشهر، یک روز در تبریز. چند روز پیش همین آقا و خانم محکوم به اعدام فراری در وسط ترکمن صحرای خودشان برای هزاران نفر، بله هزاران نفر نطق کردند، آن هم به مدت 6 ساعت، و وعده دادند که به زودی مرا سرنگون می کنند، آن هم به مدت 6 ساعت وعده دادند که به زودی. و همه شما آقایان محترم را به درک می فرستند و فکرش را بکنید که سواک من با این بودجه و امکانات و با این همه مباشر و مشاور چه گوهی می خورد که تازه بعد از این همه سال که با این دوتا آدم کش حرفه‌ای دست و پنجه نرم کرده می رود یک خانم محترمه نیم آلمانی را به عنوان مارال آقویلر محکوم به اعدام دستگیر می کند و شکنجه می دهد تا به حدی که سفیر کبیر آلمان از من گله می کند که اعلی حضرت ظاهرن شعای دستگیری خرابکاران و مخالفان مقام منبع سلطنت به قدری وسیع شده که بانوان اتباع آلمان را هم به عنوان خرابکار ایرانی دستگیر می کنند و می آزارند. فکرش را بکنید که من چقدر باید خجالت بکشم راستش را به شما بگویم. این سواک که همین آقای نصیری در رأس آن هستند در این چند سال چند هزار نفر را به عنوان خرابکار شورشی و ضد سلطنت دستگیر کرده، شکنجه داده و کشته و داده همه مردم را هم درآورده. اما هیچ وقت یک خرابکار واقعی را دستگیر نکرده و از پا در نیاورده، یک یاغی واقعی را به زمین نزده و له نکرده، مثل همین آلنی و مارال و یا همین قلیچ بلغایی که وسط جنگل گلستان برای خودش حکومتی درست کرده و به ریش من میخنده. هر وقت که هوس میکنه هجوم میاره، دوستان خوب منو که مشغول آباد کردن مملکت هستن میکشن، خانه به زندگیشون رو غارت میکنن و بر میگردن به جنگل. اسلحه و مهماتش رو هم به اندازه 100 سال از انبار مهمات ارتش شاهنشاهی در خراسان آورده. میگویند که من به روش کارم این است که همیشه چند یاغی رو در گوشه و کنار ایران نگه دارم تا بتونم امریکا را بترسونم و سرکیسه کنم. گیرم که این حرف راست باشد و سران امریکا هم انقدر احمق که فریب مرا بخورند و هیچ کدام از شما آقایان محترم هم به اطلاع مقامات امریکایی نرسانید که شاه عمدن این یا آن یاغی را حفظ کرده است. خب حالا من تصمیم گرفتم که امریکا را سرکیسه نکنم، در عوض یک شب راحت آسوده بخوابم. اجازه این کار را دارم یا ندارم؟ بله، من از همین شما میخوام ژاندارمری، شهربانی، نیروی هوایی، زمینی، دریایی، این مرد که دلقک، این یاغی قلابی، این قلیچ بلغای را له کنید، له له، به قیمت نابودی جنگل گلستان، به قیمت نابودی شمال ایران، به هر قیمت که فکر میکنید. هزاران کشته خواهید داد، به جهنم بدید. کینه و نفرت مردم اون نواهی رو علیه من برمی انگیزید، عیب نداره، بیشتر از این مقدار که سواک ما برانگیخته که نمیتونید برانگیزید. برید، یا خبر واقعی مرگ قلیچ بلغای و تمام سران این شورش رو برام بیارید و اونجا را صاف صاف کنید، یا همه تون استعفا بدید دست جمعی، بعد هم آلنی و مارال آقویلر، تا این 3 نفر رو سر به نیست نکرده این و اجسادشون رو تحویل من نداده اید، پیش من بر نگردید و هیچ گزارشی هم به شرف عرض همایونی نرسونید. علارغم این که چند روز بعد از گفتگوی آلنی با مردم صحرا و 48 ساعت بعد از سخنان شاه سراسر صحرا به محاصره نیروهای نظامی سواک درآمد، آلنی و مارال تقریبا بدون دردسر توانستن از منطقه خارج شوند. آلنی از ایری بغوز با امکانات صحرایی به داشلی برون، از آنجا به اینچه برون، سپس به دریا رفت. به همت ماهیگیران از جان گذشته جنبش ماهیگیران شمال که این جنبش خود داستانی دارد شورانگیز و شنیدنی، و در کسوت ماهیگیران مسافتی طولانی را پیمود، بین نوشهر و چالوس به ساحل آمد، از راه جنگل به دشت نظیر رفت، از آنجا به یوش، الیکا، گاجره، دیزین، از ارتفاعات شمال تهران فرود آمد تا با کمک یک گروه متشکل مسلح به کردستان یا لرستان برود. اما خبری که همیشه از دریافت آن می‌ترسید سرانجام به او رسید. جامه و قلب و روحش را سیاه و گرفته و آزرده کرد و او را واداشت که شتابان و نفس زنان همه ی راه بلند آمده را باز گردد. مارال راه آسانتر اما درازتری را در پیش گرفت، از قلب صحرای ترکمن به سوی خراسان رفت، به منطقه خراسان و سپس به نوار مرزی رسید، به افغانستان رفت، به پاکستان، باز وارد ایران شد، از سیستان و بلوچستان گذشت، به تنگی هرمز، به خلیج فارس و به آبادان رسید. کارها را طبق قرار قبلی از بانوی شجاعی که ملیحی مهربان نامیده می شد تحویل گرفت. گیسوان بلند بور، عینک‌های بزرگ چهره پوش، گوشواره‌های خود نما، جامه‌ها و بزک اروپایی او را هم. بله دشوار است، اما به زبان آلنی مورال باید گفت: آه از این قلب که جز درد در آن چیزی نیست. آری بهار میرسد از راه، اما در آن زمان که من و تو پاییز کرده ایم. در باب شهادت ملا قلیچ بلغای دلاور حرف چندانی ندارم که بزنم، آسان هم نیست. بهتر آن است که همه چیز را آن گونه که میخواهیم مجسم کنیم. جنگی بود بسیار بیرحمانه و خشونتبار، جنگل را از همه جانب محاصره کردند با نیروی عظیم و باور نکردنی. در واقع بخش عمده ای از ارتش را با آنجا کشندند و آتش ها سوزندند، راه باز کردند، درخت ها را انداختند، جاده زدند، مین گذاری کردند، اطراف منطقه را تا فرسنگ ها زیر نظر گرفتند، آبران بیخبر از همه جا را کشتند. کلها، بزها، میشها و گوزنهای کمیاب را قتل عام کردند، سراسر صحرا را پر از سرباز کردند، اما تا اگر پر از سرباز کردند تا اگر آبایی ها از طریق نقبه هایشان راه به بیرون جنگل میبرند بلا فاصله دستگیر و اعدام شوند. با وجود این، به خواست و فرمان ملا قلیچ و طبق نقشه او، گروه بزرگی از آبایی ها جان سالم به در بردند، اما شخص قلیچ بلغای نه. او سخت و بی‌پروا جنگید، سنگر به سنگر کشت و عقب نشست و زمانی که از پی یک بمباران هوایی وسیع چندین زخم برداشت و یارانش او را به اعماق غاری در ارتفاعات گلستان بردند، تنها سخنی که گفت و دل بسیاری از مؤمنان و عابدان اهل نماز و روزه و قرآن را به درد آورد این بود که: کاش که آلی اینجا بود، دلم میخواهد وصیتم را به او بگویم، دلم میخواهد سرم را روی زانوی او بگذارم و بمیرم. یاران دلسوخته و رنجیده خاطر قلیچ بلافاصله فرستادند پی آلنی با این پیام: گر بخواهی که بجویی دلم، امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازش. پیکار شتابان و از جان گذشته رفتند و برگشتند. آلنی آمد، آسیم سر و دیدگان سرخ سرخ از گریه بسیار، در دریای از مخاطره آمد، در مرگ شنا کرد و آمد، به شکلی براستی شگفت‌انگیز آمد. عاشق بود که آمد، مجنون بود که آمد، با لباس نظامی و یک گروهان همه اهل رزم مجهز به جمیع وسائل. آلنی از آشفتگی و هرج مرج حاکم بر جنگل استفاده کرد، صفوف دشمن را قصابانه شکافت، جلادانه کشت و لتوپار کرد تا رسید بر بالین قلیچ بلغای دلاور. بار دیگر راضیم که زبانم قدرت توصیف آن لحظه های ناب را ندارد. نگه داشتن حرمت شهادت دلاور آزادی چون قلیچ بلغای بر من واجب است. آلنی و یشا در کنار هم به جانب کلبه سفید برا افتادن. آلنی یک بار چشمش به غریبه افتاد که منش خودی راه می رفت. آلنی چرخید و به آن مرد، آن ملای جوان که می توانست چند سالی بزرگتر از آلنی باشد، نگاه کرد. ملای جوان انگار که نگاه آلنی مثل ضربه نرمی به پشتش خورد، آرام ایستاد و آرام سر برگردان. سلام حکیم، صبحت بخیر. فکر میکردم که خیلی زودتر از این بلند میشوی، فکر میکردم که اصلا بعد از نماز صبح نمیخوابی، فکر میکردم که هرگز بیماران دردمندت را پشت در آن کلبه به انتظار نمینشانی، فکر میکردم این همه سرزندگی که در تو هست از دعای دم سحر است. آلنی به ناگهان صد جمله تلخ 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 برای جواب دادن به ملا ملا قلیچ بلغای به ذهنش ریخت و همین باعث شد که نتواند بلا فاصله آنطور که دوست داشت جواب ملای رهگذر را بدهد. آلنی با صدای باخته گفت: اینجا کسی مرده و من خبر ندارم؟ ملا را برای عروسی هم خبر میکنن حکیم، برای تولد هم، برای جشن خرمن هم. تو کجا دیده ای آراز بایرام و قربان بایرامی را که در آن ملایی نبوده باشد؟ گذشتن روزگار که اوجاها به ملاها اجازه میدادند فقط در مراسم تدفین خود را نشان بدهند. گذشتن روزگار، زمان را باور کن حکیم. تو را چند سال پروردند برای آنکه چند دقیقه در مقابل من شیرین زبانی کنی. ملا، تو کی هستی؟ اهل کجایی؟ اینجا چه کار داری؟ از تو بدم نمی آید. خیلی لطف داری که از من بدت نمی آید حکیم، خبر خوبی دادی. من ملای تازه این چه برونم. قلیچ بلغای گفت: آلنی، برادر من آلنی. قلیچ بلغای به تو میگوید درد روح تو را تنها عرفان شفا میبخشد، یعنی نه آن که از میان ببرد، نه آن که کم کند، نه آن که تسکین بدهد. نه، عرفان جایی است که درد روح تو آنجا باقی میشود، میماند، رشد میکند بی آن که تو را له کند و از میان ببرد. شفا برای عارف در دوام درد است، در دوام درد است، نه محو درد. آلنی شتافت به دیدن قلیچ بلغای افسانه، مردی که صحرا به او نگاه میکرد و صحرا از خدای او انتظار معجزه داشت. آلنی، من حضور گروهم را اعلام کردم، میدانستی؟ چیزهایی شنیدم، پر زدم تا اینجا به خاطر آنکه کنار این مرد خدا بنشینم و بشنوم. تمام شد، دیگر تمام شد. من اعلام کردم که با حکومت باید به خواسته های مردم صحرا، یا حکومت باید به خواسته های مردم صحرا جواب بدهد یا منتظر اقدامات ما باشد. اشاره هم به جنگ مسلحان علیه شاه کرده ای؟ هنوز نه، در اعلامیه دوم علیه دولت، در اعلامیه سوم علیه شخص شاه. آلنی نشست، تن پاره پاره قلیچ را نگریست، زار زنان فریاد کشید: آقای من نمیر، التماس میکنم نمیر، بخواه که بمانی، که برخیزی، که ببینی که دیگر چیزی به پایان قصه پرمصیبت ما نمانده. قلیچ، اراده کن که نمیری، با مرگ تو همه چیز تمام میشود. قلیچ، همه چیز، همه چیز. آلنی، با مرگ من خدا که نمیمیره، چرا اینطور به وحشت افتادی؟ قلیچ، قلیچ، آه قلیچ. قلیچ خیلی خوب مرد، نمازش را همونطور که در بستر مرگ گفتاده بود خواند، اشهدش را شیرین و دلنشین گفت و گفت: آلنی، خواهش میکنم به حرمت من و دوستی 30 ساله من خدا را از یاد نبر، لااقل نزد مردم معصوم و بیپناه، نزد مردمی که هیچ چیز به جز خدای خیش ندارند. احترام خدای ملا قلیچ بلغای را نگه دار. چشم، چشم قلیچ، اطاعت قلیچ، قول، قول میدهم. آی تکین بانو و فرزندانم را به تو سپردم. آلنی، میدونم. آلنی، آلنی مارال، بزرگان دشوار زندگی میکنند، آسان میمیرند. آلنی و مارال از پی شهادت قلیچ بلغای خشنترین و بیرحمانترین اعلامی تمام عمرشان را نوشتند و از چندین گروه سیاسی تندروی مخالف نظام درخواست کردند که این اعلامیه را به تعداد زیاد تکثیر و توضیح کنند. ملا قلیچ بلغای، روحانی دلاور دشت، از سلاله حضرت امان جان آبایی و فرمان روای جنبش آبایی ها را کشتند. با تهاجمی جنون آمیز به وسعت صدها فرسنگ از زمین و آسمان و دریا، قلیچ بلغای دلاور را کشتند. قلیچ بلغای سد سکندری در برابر قلدری، منادی آزادی، به فرمان شاه، شاه بی فرمان انسان کش هرزه بدکاری که ستم او را بر سریر سلطنت رسانده است، کشته شد. قلیچ بلغای مردی که در امروز زندگی ملت‌های مؤمن جهان در فردای زندگی ایشان و در جمیع لحظه های بزرگ حیات انسانی جاری است کشته شد. ما آلنی و مارال هم قدمان و پیروان عاشق قلیچ بلغای در خط